ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که امروز دور سوم مذاکرات بین مقامات آمریکایی و افغان روی همکاری های امنیتی دراز مدت بین دو کشور آغاز میشه. ایره هم میشنوین در خبرهای جهان البته که اردوی سوریه گفته تیاره های اسرائیلی یک مرکز تحقیقات نظامی سوریه را در نزدیکی دمشق مورد حمله قرار دادن. خبرهای دیگه بین المللی را هم میشنوین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور کرزایی با صدر اعظم بریتانیا در مورد نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا صحبت تلفنی کرد. وزیر انکشاف دنمارک میگوید که کشورش در ظرف 5 سال آینده سالانه در حدود 100 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که در شهر بندری پاکستان کراچی در نتیجه انفجار بم دو نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزایی با صدر اعظم بریتانیا در مورد نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا صحبت تلفنی کرد. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که دو طرف شام روز گذشته روی چگونگی برگزاری نشست و نتایج آن صحبت کردند. برخلاف از ریاست جمهوری، دیوید کامرون گفته است که این نشست را در آینده نزدیک در لندن برگزار می‌کند و ابراز امیدواری کرده است که این نشست سه جانبه نتایج مثبت برای افغانستان در پی داشته باشد. وزیر انکشاف دنمارک میگوید که کشورش در ظرف 5 سال آینده سالانه در حدود 100 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. وزیر انکشاف دنمارک فریس کریستیان باخ اظهار داشت که از سال 2014 میلادی به بعد ماموریت این کشور در افغانستان شکل کمکی و انکشافی را خواهد گرفت. دنمارک بیش از 600 عسکر در افغانستان دارد که اکثریت آنها در ولایت هلمند مستقر می باشند. عساکر این کشور قرار است در پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که وضع خبرنگاران در افغانستان بهتر شده است. نظر به گزارش این سازمان که مرکزی آن در پاریس میباشد، در فهرست آزادی مطبوعات در سال 2012 افغانستان 22 شماره بلندتر شده است. با گفته یک مقام این سازمان، دلیل بلند رفتن افغانستان در این فهرست این است که در سال گذشته هیچ خبرنگار افغان به خاطر کارهای ژورنالیستیکی خود کشته نشده است. اما با گفته این سازمان، بهبود چنین معنی ندارد که افغانستان برای ژورنالیستان یک کشور فوق‌العاده میباشد و دیگران آن مشکلات ندارند. در فهرست سازمان خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان نسبت به کشورهای همسایه خود، مخصوصاً ایران و پاکستان، در جای بهتر قرار دارد. پاکستان دیروز گفت که برای محصلان افغانی در پوهنتون نظامی این کشور 20 بورس دکترا می‌دهد. این اقدام را لیدرسیز قوای پاکستان جنرال اشفاق قیانی در پوهنتون ملی ساینس و تکنولوژی در اسلام آباد اظهار کرد. وزیر دفاع افغانستان بسم الله محمدی که در جریان سفر به پاکستان می باشد، دیروز از این پوهنتون در نزدیکی اسلام آباد دیدن کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اکنون اخبار بین المللی. در شهر بندری پاکستان کراچی در نتیجه انفجار بم دو نفر کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید انگیزه این انفجار در منطقه سهرابگود تا حال معلوم نیست. هفته گذشته در یک انفجار دیگر در شهر کراچی 4 نفر به شمول افراد پلیس کشته شدند. در کراچی که بزرگترین شهر پاکستان میباشد، خشونت ها عام شده است. در سال 2012 در نتیجه برخوردهای قومی و اختلافات سیاسی حدود 2000 نفر در اینجا کشته شدند. اردوی سوریه میگوید تیاره های اسرائیلی یک مرکز تحقیقات علمی را در شمال غرب دمشق مورد حمله قرار دادند. با گفته اردوی سوریه، در این حملات دو نفر در مرکز تحقیقاتی جارمایه کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. این حملات صبح وقت دیروز چهارشنبه رخ داد. این اعلان اردوی سوریه به دنبال آن منتشر شد که قبلا گزارش هایی به نشر رسیدند که اسرائیل یک عملیات هوایی را در داخل حریم فضایی سوریه در نزدیکی سرحد با لبنان انجام داده و کاروان لاری هایی را هدف قرار داده که سلاح ایران را به حزب الله لبنان انتقال می داد. اردوی اسرائیل و سخنگوی حزب الله در این مورد تبصره نکردند و سوریه موجودیت چنین کاروان را رد کرده است. ایالات متحده میگوید از تصمیم روسیه مبنی بر ختم یک توافق دو جانبه در مورد همکاری های ارگان های تطبیق کننده قانون دو جانب و کنترل مواد مخدر متاثر شده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز این اقدام روسیه را به نقص مسکو دانست. حکومت روسیه در صفحه رسمی اینترنتیش اعلان کرده است که این توافقنامه منعکس کننده حقایق موجود نیست و دیگر جنبه علمی و دیگر جنبه عملی ندارد. بر اساس این پیمان که در سال 2002 امضا شده بود، واشنگتن در بخش مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر، تروریسم و دیگر جرایم به شمول قاچاق انسان و جرایم اینترنتی و مسکو کمک مالی می کرد. یک مرد مسلح در یک تعمیر دفاتر در شهر فینیکس که بزرگترین شهر در ایالات غربی آمریکا ایرزونا می باشد، سه نفر را هدف گلوله قرار داد. نظر به خبر پلیس محلی، یکی از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارد. هجوم کننده فرار کرده و معلوم نیست به کجا رفته است. چنین معلوم نمی شود که تیراندازی یک عمل تصادفی بوده باشد. بعد از آن که یک شخص مسلح 20 طفل و 6 بالغ را در ماه گذشته در یک مکتب ابتدایی در آمریکا کشت، بحث‌های داغ در مورد کنترل اسلحه در آمریکا شروع شده است. حادثه ماه گذشته خونین‌ترین حادثه از نوع خودش در آمریکا بوده است. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل از رهبران مصر خواست که دروازه های مذاکره را با تمام قوه‌های سیاسی در این کشور باز بگذارد و به حقوق بشر احترام کند. خانم مرکل در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور مصر محمد مرسی که در جریان سفر به آلمان می باشد در این مورد صحبت کرد.
او
میگوید از جانب خود من واضح ساختم که مسائل مختلفی وجود دارند که مهم می باشند. یکی هم باز بودن راه ارتباط و مذاکره بین قوه های سیاسی در مصر می باشد تا قوه های مختلف سیاسی در امور دخیل باشند، حقوق بشر در مصر تأمین شود و مردم بتوانند آزادی دین را تجربه کنند. قبل از این رهبر اپوزیسیون مصر محمد البرادعی خواهان مذاکره بین گروه اخوان المسلمین مرسی و مخالفینش گردید تا در مورد بحران کنونی این کشور صحبت کنند. بعد از خشونت‌های چند روزه که در آن 50 نفر کشته شدند، مرسی روز دوشنبه در سه شهر کنار کارال سوئیس حالت اضطراری را اعلان نمود. مرسی در کنفرانس خبری با مرکل دیروز اظهار داشت که حالت اضطراری موقتی می باشد و به زودترین فرصتی که حالت بهتر شود لغو خواهد شد. مرسی به خاطر جلب سرمایه گذاری اروپا و قناعت دادن به کشورهای اروپایی در ساحه مسیر دموکراسی در مصر به اروپا سفر کرده است. اردوی سوریه میگوید که طیاره‌های اسرائیلی صبح روز چهارشنبه یک مرکز تحقیقات نظامی این کشور را در نزدیکی دمشق مورد حمله قرار داده است. و خبر آخر این که صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون دیروز چهارشنبه به الجزایر سفر کرد. از سال 2062 میلادی به این سو که الجزایر استقلال خود را از فرانسه به دست آورده، این اولین سفر یک صدر اعظم بریتانیا به این کشور می باشد. کامرون دو هفته بعد از آن به الجزایر سفر می کند. یک گروه مسلمانان افراطی در صحرای عین میناس بر یک تأسیسات گاز حمله کرده و 37 گروگان خارجی را کشتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. امروز دور سوم مذاکرات بین مقامات آمریکایی و افغان روی همکاری های امنیتی دراز مدت میان دو کشور آغاز می شود. نایا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا جاده مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ را به اسم جاده آزادی بیان مسما سازد.
آزادی بیان!
جاده آزادی بیان!
جاده آزادی بیان!
در کنفرانس جلب کمک به آسیب دیدگان بحران سوریه که دیروز در کویت برگزار شده بود، میلیون ها دلار کمک به سوریه تعهد شد. بحث جالب در میز مدور رادیو آزادی را هم خواهید شنید.
با کارتای رای دهی گذشته نمیشود به سمت انتخابات جدید رفت. اگر ما این کار انجام بدیم، طبیعتاً شفافیت انتخابات را باید در واقع کنار بگذاریم.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، چنانچه در جریان هستین، قرار است امروز دور سوم مذاکرات بین مقامات امریکایی و افغان روی همکاری های امنیتی دراز مدت بین واشنگتن و کابل آغاز شود. قرار است در این مذاکرات در مورد همکاری های امنیتی امریکا و افغانستان بعد از سال 2014 بحث های گسترده صورت بگیره. ایالات متحده وعده داده که افغانستان بعد از سال 2014 هم تنها نمیگذاره و در بخش های امنیتی به افغانستان کمک میکنه و نیروهای افغان به خوبی تجهیز میکنه. در همین مورد امیحال همکارم ستار فروغ تا لحظات بعد کوشش میکنیم اونا را از استدیوی کابل با خود داشته باشیم که به ما جزئیات بیشتری موضوع را بتن. به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنوندی عزیز، سازمان خبرنگارای بدون سرحد در فهرستی که تازه به نشر رسانده نوشته که از نگاه آزادی مطبوعات و وضعیت ژورنالیست‌های افغان افغانستان 22 شماره بلندتر شده. رئیس بخش اروپای مرکزی و شرقی در سازمان خبرنگارای بدون سرحد این گفته که با وجود پیشرفت‌هایی که در زمینه صورت گرفته، اما خبرنگارای افغان هنوز هم با تهدیدات جدی مواجه هستند. در این حال شنونده عزیز، نایا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت کشور خواسته تا جاده مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ به اسم جاده آزادی بیان ماسما بسازه. به همین هدف مسئولین اداره راهپیمایی را به اشتراک شماره از طرفدارای ای پی نهاد دیروز در کابل برا انداختن. فرخنده احمدی با جزئیات بیشتر.
آزادی بیان!
مسئولان اداره نی یا حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان هشدار می دهند اگر حکومت به تقاضای آنان پاسخ مثبت ندهد، به راهپیماییشان ادامه می دهند. این اداره از حکومت افغانستان می خواهد تا جاده مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ را به نام جاده آزادی بیان مسمی سازد. مسئولان نی به هدف رسانیدن پیامشان به حکومت افغانستان به روز چهارشنبه راهپیمایی صلح‌آمیزی را در مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ به راه انداختند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایوی این دفتر، در این راهپیمایی از عملکرد نهادهای مسئول در این خصوص انتقاد کرده گفت:
خواست ما همین دولت افغانستان و به خصوص وزارت اطلاعات فرهنگ جواب ما را بگوید. ما بیشتر از دو ماه شد در این مورد از وزارت و از حکومت میخواهیم، ولی اینا سکوت اختیار کردند. آیا خواست جامعه خبرنگاری بر از اینا معنا نداره، یا ای که فشارهای وجود داره تا دهن مسئولین وزارت اطلاعات فرهنگ و مسئولین مرتبط در این زمینه را ببنده؟ اگر خواست ما برآورده نشه، حرکت های ما ادامه خواهد داشت. این جاده به خاطر وزارت اطلاعات فرهنگ، به خاطر وزارت مخابرات، به خاطر کتاب فروشی و به خاطر دیوار دموکراسی که تقریبا 50 سال پیش به مینام بوده و نام آزادی بیان باشه.
گفتنی است که این جاده در گذشته به جاده دیوار دموکراسی معروف بوده است. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید خواست مسئولان نی از صلاحیت های کاری این وزارت خارج است. دین محمد مبارز راشدی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این مورد به خبرنگاران گفت خواست این اشخاص را به کمیسیون نامگذاری جاده ها که در رأس آن وزیر اطلاعات و فرهنگ قرار دارد راجع خواهند ساخت.
خواستشان را ما احترام میکنیم. نامگذاری جاده ها یک کمیسیونی دارد که در رأس او کمیسیون وزیر اطلاعات فرهنگ هست. کمیسیون از ارگان های مختلف است، یعنی نهادهای مختلف مثل پوهنتون و اکادمی علوم و غیره در این مورد کارهای انجام داده و در این مورد هم اونا باید تصمیم بگیرن. نامگذاری جاده همون کمیسیونی است که باید تصمیم بگیره. در این مورد باید یک مقدار دقیق تر کار انجام شود تا مشکل به وجود نیاید.
این بار اول نیست که دفتر نی چنین راهپیمایی را برگزار می کند، بلکه چند پیش نیز این نهاد تا یک راهپیمایی در امتداد همین جاده پوسترهای را زیر نام آزادی بیان نصب کردند. از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که تغییر نام جاده ها و اماکن دولتی در گذشته انتقادهای را به همراه داشته است و باعث برانگیخته شدن اعتراضات شدید در برخی از موارد شده است.
رادیو آزادی
بر اساس ارقامی که از طرف وزارت دفاع افغانستان ارائه شده، در میزان تلفات عساکر اردوی ملی کشور در 6 ماه آخر امسال کاهش رونما شده. در رابطه با مسائل امنیتی باید گفت که مقامات نیروهای اردوی ملی مستقر در فاریاب گفتند در نتیجه عملیات موسوم به تنویر در مربوطات ولسوالی های غرماچ و قیصار ولایت فاریاب، 10 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 1 تن دیگه اونا زخمی شده. گفته شده که این عملیات به هدف بازسازی و تحکیم پرسه های پلیس ملی در ساحات ولسوالی های یاد شده را اندازی شده. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات بیشتر داره.
تورن محمد اجمل وردک مسئول دفتر مطبوعاتی لوای اول قول اردی 209 شاهین با ارائه جزئیات بیشتر در رابطه به نتایج عملیات موسوم به تنویر به رادیو آزادی چنین گفت:
در جریان عملیات حمایه موسوم به تنویر در مربوطات ولسوالی های خرماچ و قیصار به تعداد 10 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 1 نفر دیگر آنها نیز زخمی گردیدند. این عملیات تنویر به منظور بازسازی پوسته های امنیتی پلیس در مربوطات ولسوالی های غرماچ و قیصار به تاریخ 8 دل آغاز گردیده و فعلا هم جریان دارند.
موصوف همچنان افزود که در جریان عملیات تنویر 2 تن از سربازان نیروهای اردوی ملی نیز به گونه سطحی جراحت برداشتند. وی همچنان افزود که در میان کشته شدگان 1 تن از افراد برجسته شورشیان که در ساخت و ساز ماین ها مهارت کامل داشته نیز شامل می باشد.
از جمله 10 نفر کشته شدگان، 8 نفر هویت شان برای ما معلوم است، تثبیت شده و بقیه 2 نفر دیگه شان تا هنوز هویتشان معلوم نیست و از جمله از این 8 نفر 1 نفر به نام سروری از قریه چچکتوی ولسوالی قیصار بوده که این شخص از جمله ماهرین ماینسازی بوده که عمدتاً طالبا را در مورد ساخت و ساز ماین تدریس میکردند.
با وجود آن که همه عملیات محاربوی در حال حاضر به گونه مستقل از سوی نیروهای افغان صورت میگیرد، اما دیده شده است که نیروهای افغان خود قادر هستند تا عملیات مختلف تصفیهوی را موفقانه انجام دهند. 2 تن از منصوبین اردوی ملی مستقر در فاریاب در خصوص روحیه پرسنل قوتهای لوای اول قول اردوی 209 شاهین چنین میگوید:
اسم ما محمد یوسف است، به حیث بردمل در اینجا مدت 2 سال میشه که خدمت میکنم در لوای اول فاریاب. الحمدلله ما را گفتم میتونم که فضل خدا اردوی ما بسیار قوی شده است، دیگر در مقابل دشمن هر نوع عملیات را انجام داده میتونه. فعلا امنیت فاریاب خوب است نسبت به ماهای گذشته، فعلا خیلی وضعیت فاریاب خوب است. ما اینا گفتم میتونم که این عملیات فضل خدا بسیار موفقانه انجام شد، دشمن را دیگه نابود ساختیم. ان شاء الله ما دیگه در هر جایی که به حساب نیروی ما در عملیات رفته کامیاب برآمده.
اسم من دولت خان است، 2 سال میشه که در اردوی ملی هستیم، به حیث بریدمال وظیفه اجرا میکنیم. لوای اول پیاده خدمتی عملی مسئول اردو. روحیه اردوی ملی بسیار قوی است، ان شاء الله میتونه که امنیت خود در دوش خود بگیره و در وطن خود امنیت خود تامین بسازد. بسیار خوب نتایج داشت، بسیار خوب پیشرفت کرد. ان شاء الله بعد از این بخیر از این پیشتر میشه بخیر، بسیار خوب پیشتر بریال توپ داره. 10 نفر از طرف دشمن کشته شده و دیگه ان شاء الله خوب بریال توپ داره، اردوی ملی پیش میره ان شاء الله.
قبل بر این نیز عملیاتی تحت نام طلوع خورشید از سوی قوات های افغان در مربوطات ولایت فاریاب راه اندازی شده بود که در آن عملیات نیز شماری از مخالفین مسلح دولت کشته شده و شمار دیگری از شورشیان زنده به دست این نیروها افتاده بود.
در شمال کشور میمانیم و از فاریاب میریم به ولایت سرپل. مقامات امنیتی در ولایت سرپل گفتند که پلیس محلی مرکزی ولایت با سلاح‌های پیشرفته تجهیز و مجهز کرده و بعد از اجرای تالیف عسکری برای تامین امنیت 114 قریه مربوط به مرکز ولایت سرپل اونا به وظایف امنیتی گماشته شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل جزئیات بیشتر به ما و شما دارم.
پلیس محلی مرکز ولایت سرپل از سوی قماندانی امنی این ولایت با سلاح‌های پیشرفته و وسایل نقلیه تجهیز و به قریه‌های مربوط شیرم‌ها در مرکز سرپل به وظایف امنیتی گماشته شدند. سرسارمن سید نقیب الله، سرپرست آمریت امنیت قماندانی امنی ولایت سرپل، حین توزیع سلاح و تجهیزات نظامی برای این افراد به رادیو آزادی گفت: چندی قبل تشکیل 100 نفری پلیس محلی که در مرکز این ولایت از سوی وزارت امور داخلی کشور منظور گردیده بود و افراد پیوسته به پروسه صلح در صفوف پلیس محلی جذب شده بودند. بنابر اظهارات سرپرست آمریت قماندانی امنی ولایت سرپل، این افراد قبلا در مرکز تعلیمی شاهین مربوط قماندانی زون 330 پامیر تحت آموزش تعلیمات نظامی نیز قرار گرفته بودند که امروز بعد از اجرای مراسم تالیف عسکری تجهیز و با وظایف امنیتی 114 قریه مربوط شیرمها در مرکز سریپول گماشته می شوند.
در سال 1391 به تعداد 100 نفر پلیس محلی در بخش قرای شیرمها که 114 قریه را تحت پوشش میگیره منظور شده بود. امروز تالیف اجرا کردیم بالای پرسنل و همچنان یاد تجهیز شدن از نگاه سلاح پیشرفته خوب و همچنان وسایل موتورسیکل برشان توزیع میشه. شما عملا تماشا میکنین. امیدوار هستم که با توزیع و تجهیز شدن پرسنل پلیس محلی قریه شیرمها در آن مناطق امنیت تامین شده باشه و خدمتگزار واقعی مردم خواهد بودن و خدمت خود کردن.
دگروال گل احمد یک تن از افسران قماندانی امنی ولایت سریپول که مراسم تالیف عسکری را بالای این افراد اجرا میکرد گفت اینها جزء پلیس ملی میباشند و مردم از اینها انتظار خدمت صادقانه را دارند.
برادران عزیز، افتخار دارم که شما جوانان ولایت سریپول که در مدت وقت زیادی که به پروسه صلح پیوستین و یک فضای صلح و امنیت در ولایت سریپول به میان آوردین، در این مدت چند ماه بدون کدام امتیازات از مقاومت خود در راه صلح دریغ نورزیدین که این افتخار شما مدتها باقی خواهند ماند. الحمدلله امروز شاهد روزی افتخار شماست که در برابر دشمنان وطن به سرشان شما صلاح نو گذاشته میشه.
تنی چند از این افراد تعلیم یافته و تجهیز شده در ولایت سریپول تعهد سپردند که از این تجهیزات سوء استفاده نکرده و در دفاع از منطقه و مردمشان به کار میبرند. از سوی هم قماندانان پلیس محلی در این ولایت نیز یک بار دیگر وعده سپردند تا فعالیت هایشان را بر اساس خواست مردم و بزرگان قوم و پیش ببرند و تلاش میورزند که به افراد بیگناه آسیب نرسانند.
بر ما سلام توضیح شده، ما به حیث فرزندی وطن، به حیث فرزندی این مردم ایفای وظیفه و خدمت به مردم خود، به محلات خود می نمید. سلام این حیث ناموس انسان است، از این حفاظت میکنیم، یعنی محافظت ازیر میکنیم.
سلام ما به خاطر دفاع از وطن، دفاع از ناموس گرفتیم. این سلام حیثیت ناموس داره. انشاءالله ما از خاک خود، از قری خود، از مردم خود دفاع میکنیم در برابر دشمنای مردم، دشمنای افغانستان.
بالای دشمن استعمال میکنیم از ننگ و ناموس مردم، از منطقه خود، از خاک خود دفاع میکنیم. ملت خودمو تهدید نمیکنیم، بالای ملت خود استعمال نمیکنیم، برای بالای او کس استعمال میکنیم که دشمن منطقه ما، خاک ما، ناموس ما، مردم ما، منطقه ما، دین ما و دمو ما مردم استعمال میکنیم.
گرچند در اوایل نگرانی ها از برخورد ناسالم پلیس محلی با مردم در قسمت هایی از شمال افغانستان و به خصوص در ولایت سریپول وجود داشت، اما حالا مسئولان نهادهای امنیتی و ملکی در شمال از سهمگیری این نیروها در تامین امنیت مناطقشان راضی هستند و نقش پلیس محلی را در تامین امنیت نهایت اثرگذار می دانند.
کمیته مبارزه با حوادث در ولایت بغلان حدود 200 تن آرد به خانواده های نیازمند کمک کرده. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
کمیته ملی مبارزه با حوادث ولایت بغلان مقدار 200 تن آرد را به فامیل‌های بی‌بضاعت این ولایت کمک کرد. محمد نصیر کوهزاد رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث ولایت بغلان به روز چهارشنبه حین توزیع این مواد به رادیوی آزادی گفت مواد مذکور بر اساس فیصله بزرگان به 4000 فامیل به هر فامیل یک بوری آرد کمک می‌گردد.
در کل 200 تن آرد است از کمیته ملی مبارزه با حوادث و یک تعداد ولایت‌ها 200 تن سهمیه داده بودن، از جمله به بغلان هم 200 تن آرد که حاوی 4000 بوری آرد بشه سهمیه رسیده بود و فیصله به همین شد که متضررین و مستحقین شناسایی شود و برشان توزیع شود. همو بود که یک تیم تعیین شد از ادارات مختلف، 5-6 اداره شرکت داشتن، در مدت 15 روز 4000 خانواده بی‌بضاعت از شناسایی کردن. امروز شاهد توزیع شد
و دریافت کنندگان این مواد گفتند با آنکه یک بوری آرد درد را دوا نمی کند، اما از اینکه یاد از آنها صورت گرفته از خرسندند.
فضلگامو وضعیت زندگی را که بوی در بدر است، معواره و خاک بسر است، یه نمی یک که آگه آگه بوی زیاد با های دولت تقاضا می دارم که برادر یا به ما برادر یک کمکی بکنه که من رواج می نمی اینمی تری استم این های خبیلی هر چیزی کم بود استم اینمی.
عبدالعزیز عزیز بازگل، مشکل چی داره؟ مزدکار هستیم، اشت سرایال هستیم، جای بیرار کرایی هستیم، این مشکلی ما فیلم. این یک بجار داره، یک بجار تا اونجا کرایش نمیشه. باید بخوامدیم ملاقه می آمدیم که می مردیم هم خیر باشه.
اینها نیز به رادیوی آزادی گفتند شنیده اند که آرد فاسد شده و تاریخ گذشته است و از این رو سعی کرده اند تا آن را به مردم بدهند و خود را از شر رسوایی که دامنگیرشان خواهد شد نجات بدهند. اما رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید حدس و گمان ها چنین بود، ولی بعد از بررسی های دقیق معلوم شد که آرد مذکور صحت است و مشکلی در آن وجود ندارد.
آرد بندر ایرتون زیاد معطل مانده بود، تصور به همی بود که آرد خراب هست. وقتی که ما همی نگرانی ما را به جلسه کمیته ولایتی مبارزه با حوادث اعلان کردیم و یا 7 نفر رئیس های بار عیت تعیین کردن، رئیس به صحت بود، رئیس بخش های مختلف بودن، پرسنل تخنیکی سیلوی پلی خمری آمدن، آرد ما سمپل دادیم برشان، تبخ کردن، پخته کردن، هیچ مشکلی نداشت و گفتن که قابل خوردن و کیفیت غذاییش دارد. به همون اساس باز ما بعد از اینکه اطمینان حاصل کردیم اقدام به توزیع.
باید گفت آرد مذکور ساخت کشوری روسیه هست و در حال حاضر هر بوری آن در بازارهای ولایت بغلان 14 تا 15 صد افغانی به فروش میرسد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی، شنونده به نام ستار ایوبی از ننگرهار به ما نوشته زورمندان ولایت هنوز هم تهدید جدی را بر امنیت مردم به بار آوردن و اوامر زورمندا و اقاربشان در اینجا حیثیت قانون نداره. امیدوار هستیم حکومت برای تقویت حاکمیت قانون تلاش بیشتر کنه. شنونده دیگه به نام عابد افغان از کابل به ما نوشته کابل دی روزها پر از گل و لای است. ای کاش کسایی که ساختمان های بلند منزل و شیشه ای آباد می کنند کمی احساس مسئولیت ایمانی و وجدانی و بشری کنند و با مصرف پولی که شاید برای اونا اصلا فرق زیاد نداشته باشه چند متر دوروبر و اطراف ساختمان های خود هم قیر کنند و پیاده روهای دوروبر تعمیر خود سمت کنند. هم ساختمانشان بهتر معلوم میشه و هم با این کارشان اقدام را برای خیر مردم انجام میتن. اگر ما و شما همه چیز برای حکومت بونیم و خود ما احساس مسئولیت نکنیم، آبادی افغانستان در خواب ببینیم. در کنفرانس جلب کمک به آسیب دیده های بحران سوریه که دیروز در کویت برگزار شده بود میلیون ها دلار کمک تعهد شد. سرمنشی ملل متحد در پایان این کنفرانس در رابطه به کمک ها گفت که تعهدات از انتظاراتشون بیشتر بودند. در کنفرانس کویت که در تاریخ ملل متحد بزرگترین کنفرانس کمک های بشری به شمار می رفت، کشور میزبان کویت 300 میلیون دلار به سوریه کمک کرد. سید سمیه عباس و جزئیات بیشتر.
سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون می گوید در کنفرانس کمک های بشری به سوریه بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک به دست آمد که بیشتر از هدف ابتدایی بود. بان کی‌مون در این مورد دیروز در کنفرانس خبری در شهر کویت صحبت کرد. بان کی‌مون در مورد وضع بشری در سوریه چنین گفت: در 22 ماه گذشته بیش از 60,000 نفر کشته شدند. من خودم در این مورد تشویش دارم که اگر ما این بحران را هرچی زودتر خاتمه ندهیم چه تعداد افراد دیگری در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده قربانی خواهند شد. قبل از این ملل متحد امیدوار بود که برای 5 میلیون نفری که از بحران سوریه متاثر شدند و بیش از 700,000 اتباع سوریه که به کشورهای همسایه پناه بردند در حدود 1.5 میلیارد دلار کمک به دست آورد. سرمنشی ملل متحد اظهار داشت مقدار کمک ها حساب می شود تا ارقام دقیق معلوم گردد. به گفته بان کی‌مون کنفرانس کویت در رابطه با کمک های بشری در تاریخ ملل متحد یک کنفرانس بی سابقه بود. بان کی‌مون افزود ملل متحد کوشش خواهد کرد که این کمک ها به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرند. سرمنشی ملل متحد گفت این تعهدات به مردم سوریه پیغام می دهد که آنها تنها نیستند. معاون وزیر خارجه کویت شیخ صبا خالد السبا اظهار داشت این کمک ها کشورهایی را که تا حال تعهد کمک نکردند به این کار تشویق می کند. خود کویت در این کنفرانس 300 میلیون دلار کمک کرد و عربستان سعودی و امارات متحده عرب هم مشترکاً به همین مقدار کمک کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا 400 میلیون دلار کمک کردند. روسیه و ایران که از حامیان رژیم بشار الاسد در سوریه می باشند نیز در این کنفرانس اشتراک کردند. در این حال رهبر گروه مخالف حکومت سوریه دیروز گفت که حاضر است به طور مشروط با اسد صحبت نماید. رهبر ائتلاف ملی سوریه موعظ الخطیب این سخنان حیران کننده را بعد از آن اعلان کرد که نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخضر ابراهیمی گفت جنگ سوریه به سرحد وحشت رسیده است.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
قبل از اینکه بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی بشنوین، شنونده عزیز، همکارم احمد حنایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بریتانیا در مورد نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا صحبت تلفنی کرد. وزیر انکشاف دنمارک میگوید که کشورش در ظرف 5 سال آینده سالانه در حدود 100 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که وضع خبرنگاران در افغانستان بهتر شده است. پاکستان دیروز گفت که برای محصلان افغانی در پوهنتون نظامی این کشور 20 بورس دکترا میدهد. در شهر بندری پاکستان کراچی در نتیجه انفجار بم دو نفر کشته شدند. اردوی سوریه میگوید تیاره های اسرائیلی که مرکز تحقیقات علمی را در شمال غرب دمشق مورد حمله قرار دادند. ایالات متحده میگوید از تصمیم روسیه مبنی بر ختم یک توافق دو جانبه در مورد همکاری های ارگان های تطبیق کننده قانون دو جانب و کنترل مواد مخدر متاثر شده است. یک مرد مسلح در یک تعمیر دفاتر در شهر فینیکس که بزرگترین شهر در ایالات غربی آمریکا اریزونا میباشد، سه نفر را هدف گلوله قرار داد. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل از رهبران مصر خواست که دروازه های مذاکره را با تمام قوه های سیاسی این کشور باز بگذارد و به حقوق بشر احترام کند. و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون دیروز چهارشنبه به الجزایر سفر کرد. از سال 1962 میلادی به این سو که الجزایر استقلال خود را از فرانسه به دست آورد، این اولین سفر یک صدر اعظم بریتانیا به این کشور می باشد.
بحث هفته.
سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. در این برنامه که حدود نیم ساعت ادامه خواهد داشت، در مورد ابطال اعلام نشدن کارت های رایدهی گذشته و نگرانی های ناشی از آن صحبت میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تازگی گفت که طرح تازه را روی دست دارد که به اساس آن از کارت های رایدهی سابق و تذکره های الکترونیکی هم در انتخابات آینده در این کشور استفاده شده میتواند. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، کارت‌های جدید رایدهی صرف به اشخاص توزیع خواهد شد که کارتشان مفقود گردیده باشد و یا هم تازه واجد شرایط رایدهی شناخته شده باشند. مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند جز روی دست گرفتن این طرح چاره نداشتن، زیرا به گفتی آنها طرح‌های دیگر این کمیسیون مورد قبول حکومت قرار نگرفت. رئیس جمهور کرزی اخیراً گفت که توزیع کارت‌های جدید رایدهی 80 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که به گفته وی تهیه این مقدار پول از توان حکومت بالا است و جامعه جهانی هم حاضر به پرداخت آن نیست. احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در افغانستان به این باورند که استفاده از کارت‌های سابق رایدهی زمینه را برای تقلب در انتخابات پیشرو هموار می‌سازد و این کارت‌ها باید باطل اعلام شوند. مهمانان ما هستند در این برنامه هر یک: نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، جانداد اسپینغر، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و دکتر سردار محمد رحیمی، سخنگوی جبهه ملی. خوب مهمانای عزیز، بسیار خوش آمدین به برنامه. سوال اول متوجه نور صاحب است. آقای نور، چرا از ابطال کارت‌های گذشته رایدهی و توزیع کارت‌های جدید صرف نظر صورت گرفت؟ آیا واقعاً مشکل بودجه گزاف اجرایی برنامه مطرح بود و یا کدام موضوع دیگر؟
تشکر میکنم. ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم با اجازه دوستا. شما در جریان هستین که کمیسیون مستقل انتخابات گزینه اول با جامعه جانی و حکومت افغانستان ارائه کرد که او گزینه ما در حدود 80 میلیون دلار هزینه برمی داشت. حکومت افغانستان تاکید میکرد که باید ما در مدت زمان میتونیم که تذکره الکترونیکی را راندازی کنیم و این را در پلان بگیریم. جامعه جانی استدلالشان این بود که ما به وضع از این که هم به وزارت داخله کمک کنیم از لازم مالی و هم با کمیسیون باید ای هر دو پروسه هماهنگ شود و
وزارت داخله به خاطر اجرای پروژه صدور تذکره الکترونیکی
کاملا. زمانی که طرح رد شد ما انتظار کشیدیم که باید در مدت زمان حکومت افغانستان رسما توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز میکرد که متاسفانه شما در جریان هستین از طریق مطبوعات هم که چندین بار این پروسه به تعویق افتاد. ما بالاخره همیتون ننشستیم پلان بی را طرح کردیم یا پلان دوم خود را امر حکومت شریک ساختیم که تمام کارتایی که در گذشته توزیع شده باید پس از سر تایید شود و لیست رای دهنده در سر تا سر افغانستان ترتیب شود که پس از او انتخابات برگزار شود. در آخر شما شاهد ازی هستین که یک مکتوب به آدرس کمیسیون فرستاد که امنیت زیرآوند ما گرفته نمیتونیم و باید از کارتای گذشته استفاده شود، از دیتابیس از او استفاده شود و بالاخره ما ناگزیر بودیم که
یعنی طرح دوم شما مورد قبول حکومت قرار نگرفت.
طرح دوم ما مورد قبول حکومت قرار نگرفت. بنان ما ناگزیر بودیم که یک عمل یک تصمیم میگرفتیم، چون شما میفهمین که تقویم انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده روز برگزاری انتخابات 16 عمل 1393 است. بنان مدت زمان رسیده بود که باید کمیسیون یک تصمیم اعلان میکرد. تصمیم آخر کمیسیون مستقل انتخابات این شد که اگر حکومت افغانستان بتونه که در مدت زمان تذکره الکترونیکی را در افغانستان توزیع کنه، ما استفاده میکنیم در انتخابات آینده از ازمی شوه از تذکره الکترونیکی. اگر احیانا این کار صورت نگرفت، بنان کمیسیون مستقل انتخابات باید از کارتای سابقه یا گذشته رایدهی در انتخابات استفاده کنه، ولی با یک مکانیزم جدیدی که از تقلب و تخطی جلوگیری شود. اگر احیانا ائتلافا، احزاب سیاسی، جامعه مدنی میخوان که تذکره الکترونیکی را در انتخابات آینده با کار ببریم، باید بالای حکومت فشار وارد کنه که طوری که حکومت افغانستان اعلان کرده که در سال 1392 در روز اول از این پروسه توزیع تذکره الکترونیکی در بعضی از شهرهای افغانستان آغاز میشه که این پروسه عملی شود.
آقای رحیمی، چرا شما فکر میکنین که با کارگیری کارت های رایدهی گذشته زمینه ساز تقلب در انتخابات پیشرو میتونه باشه؟
سلام خدمت شما و همکاران حاضر در بحث و شنوندگان محترم برنامه شما. باید عرض بکنم که طبیعتا ما تجربه انتخابات سال 2009 بر ما نشان میده که بیشترین در واقع آمار تخلف و تقلب رو در اون سال داشتیم و بعد مشخص شد که مثلا تعداد زیاد از این کارت‌ها کارت‌های جعلی بودن که از کشورهای دیگه در واقع چاپ شده بودن و در افغانستان مورد استفاده قرار گرفتن. برخی از آمارا نشان میده که بودن بین 17 تا 21 میلیون کارت رایدهی وجود داره، در حالی که 8 میلیون رایدهنده وجود داره. این تقریبا برای هر نفر 3 در واقع کارت رایدهی ممکن است وجود داشته باشه به صورت اوسط. طبیعتاً این خود به خود شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌بره. بخواد و گذشته از اون مشکلات ناامنی، بحث در واقع پر کردن صندوق‌های رای که توسط این کارت‌ها باعث میشه که اعتبار مردم و اعتبار گروه‌ها و جریان‌های سیاسی نسبت به کارت‌های رایدهی به صفر برسه. طبیعتاً پس ما اون کارت‌های رایدهی گذشته رو منبع اصلی فساد، تقلب و جعل در انتخابات می‌بینیم. می‌خوام بگیم که شرط لازم در واقع توزیع تذکره‌های الکترونیکی یا کارت‌های جدید الکترونیکی برای انتخابات جدید هست و در کنار از او در واقع مکانیزم‌ها و چارچوب‌های قانونی که برای شفافیت انتخابات سال 2014 با شک بگیره. با کارت‌های رایدهی گذشته نمی‌شود به سمت انتخابات جدید رفت. اگر ما این کار انجام بدیم طبیعتاً شفافیت انتخابات رو باید در واقع کنار بگذاریم. و اگر شفافیت انتخابات وجود نداشته باشد، با توجه به اهمیتی که انتخابات سال 2014 به عنوان پروسه انتقال سیاسی دارد، از این قالب می‌تواند در واقع اعتماد شهروندان رو به صدمه بزنه، میزان مشارکت رو به حداقل برسونه و با رئیس جمهوری که منتخب خواهد شد، با اون کارت‌های قبلی در واقع رئیس جمهور مشروع و منتخبی نخواهد بود و این می‌تواند صدمه بزند آینده سیاسی افغانستان رو با 2014 و اهمیتی که سال داره.
جناب اسمین غرصب، از نظر شما ابطال کارت‌های رایدهی سابق چقدر مهم است در زمینه تامین شفافیت انتخابات آینده؟
تشکر. من به نوبه خود سلام خدمت دوستایی که در میز هستند به شما و سایر شنوندگان تقدیم میکنم. البته کارت‌های ثبت نام رایدهندگان قسمی که دوستا بس کردن تجربه نشان داد که یکی از مشکلات عمده است در پروسه انتخابات، ولی در پالی از مشکلات دیگی هم بوده که بهتر بود کمیسیون فرصت‌های زیادی را متأسفانه از دست داد که از 2010 به این طرف میشد به سایر مشکلات از جمله مشکل کارت ثبت نام هم بپردازن، اما متأسفانه آنطوری که توقع میره نپرداختن.
مثلا باید چی کار را میکردم این مدت؟
مسئله ای که پلان اولی را که کمیسیون عالی بحث میکنن بسیار نیاز بود که در او وقت با نهادهای مدنی احزاب سیاسی به طور وسیع شریک میشد، حمایتی از اینا گرفته میشد و از طریق یک کار مدنی مشترک کمیسیون یا از طریق حمایتی از اینا میتونست هم بالای جامعه جهانی به قبولانه. در او زمان وقتی کافی هم وجود داشت، جامعه جهانی هم بودجه میداد اگر اینا حمایت نهادهای مدنی و احزاب به دست می آوردن و ما آل شاید صاحب یک ثبت کارت ثبت نام بهتر می بود. چون پلان ای بسیار خوب بود. در این رابطه طبیعی است که پلان دومی را که اینا باز چیز کردن در مقایسه با پلان اول ضعیف‌تر بود، اما باز هم توقع می رفت که حداقل یک لیست ساخته میشه در محل. اما پسان دیدیم که کمیسیون گفت که حکومت چون به دلایل امنیتی یا نبودی بودجه این پلان قبول نکرده، اما در عین حال دلایل واضح و مشخص نداده که اینا استدلالات لازمه با حکومت کردن و بعد از یک سلسله جدال بر اساس صلاحیت قانونی خود بازم نتونستن که حکومت قانونی کنن. یعنی اینم یک نقطه عطف است که باید کمیسیون یک مقدار وضاحت بیشتر میداد چرا حکومت قبول نمیکنه یا دلایل را که حکومت میگه تا چه اندازه واقع بینانه است و چه اندازه مشکل است. و همین سبب شده که می فعلا حمایت بسیار مستقیم از کمیسیون وجود نداره. چرا کمیسیون به وضاحت مساله را بحث نکرد و ما فعلا منیس نهادهای مدنی میشناسیم که واقعا حکومت به اساس یک بهانه سیاسی استفاده میکنه این پروسه رد کرده و یا دلایلی را که حکومت برای کمیسیون گفته واقع بینانه بوده و در وقتی که باقی است ناممکن است که تا پلان دوم تطبیق شود. ولی به هر حال حال نیازی است که کمیسیون بازم فرصت داره نهادهای مدنی احزاب سیاسی را جمع بکنن و اگر واقعا از نظر مسلکی و تکنیکی فرصت برای تطبیق پلان بی وجود داره بازم مشوره هایی را داشته باشن از طریق جلب حمایت از اینا فشارهای لازم برای حکومت بیاره. ولی رهبری زمینی پروسه را باید کمیسیون کنه و اگر این کار ممکن نیست بازم نهادهای مدنی و احزاب جمع کنه مشوره کنه که پلان سوم اگر تطبیق میشه از خیلی کدام اقدامات صورت بگیره که ما نقایصی را که در پلان سوم وجود داره او را به حداقل برسانیم. از این طریق میشه هم احزاب سیاسی تا اندازه قانع شوه چون واقع بینی مسئله را در جریان قرار خواهد گرفتن و هم حمایت لازم از کمیسیون خواهد کردن که میتونه حتی برای بسیار مهم باشه برای انتخابات آینده.
نور صاحب، در حالی که شما از طرح سومتان در زمینه ثبت نام رای دهندگان راضی نیستین، چرا کمیسیون نتونست حکومت و جامعه جهانی را در قسمت اجرا یا تمویل طرح اول و دومتان در این راستا قناعت بدین؟ آیا واقعا حمایت از کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد؟
البته جامعه جهانی از کمیسیون مستقل انتخابات حمایت میکنه و حمایت کرده. انتخاباتی که در پیش روی داریم شاید در حدود بیش از 150 میلیون دلار هزینه برداره، ایره مکمل حمایت میکنه. در پلان اول که کمیسیون مستقل انتخابات در حرکت به خاطر ثبت نام رای دهندگان، او را دلیل جامعه جهانی بود که باید هماهنگ شود یا تذکره الکترونیکی توسط وزارت داخله توزیع شود که ما حمایت مالی کنیم و یا کمیسیون مستقل انتخابات کارتای کامپیوتری را توزیع کند. بنان وقتی که بحث کردیم امر حکومت به این نظر رسیدیم که باید تذکره الکترونیکی توزیع شود که نه تنها برای انتخابات به تمام امورات از او استفاده شده میتونه. در پلان دوم ما حکومت افغانستان متاسفانه که ما را همراهی نکرد و تاکیدش بود که باید از کارت‌های گذشته استفاده شود. به هر صورت فعلا سر مکانیزمای ما کار میکنیم که انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی طور برگزار شود که مورد قبول تمام افغان‌ها قرار بگیره. برای ما در حقیقت مکانیزمای مشخص را طرح کردیم.
خب نور سلامی، تدابیر یا شیوه دیگر شما که روی دست دارن جهت تضمین شفافیت انتخابات میشه در این مورد توضیح بدین؟
شما در جریان هستین که اخیرا یک هیئت از واشنگتن دی سی به کمیسیون تشریف آورده و این هیئت نه تنها همراه نماینده های مردم در ولسی جرگه و کمیسیون بلکه
منظورتون هیئت سازمان ملل متحد است یا کدام هیئت دیگر؟
کاملا یک هیئت تکنیکی است که به خواست کمیسیون مستقل انتخابات آمده ای و این موضوعات انتخابات گذشته را بررسی میکنه، خلاهایی که در انتخابات گذشته بود او را مشخص میسازه و راهکارهای مشخص را به کمیسیون توصیه میکنه تا ما با اساس از او اقدام کنیم. این هیئت تصمیم به است که یک راپور ابتدایی خود بر ما ارائه میکنه و در ماه فوریه در 20 فوریه احتمالاً که راپور نهایی خود بر ما ارائه کنه تا شواه ها و مکانیزم های را بر ما پیشنهاد کنه که از او استفاده کنیم. در انتخابات گذشته تقلبات خطی که صورت گرفته جلوگیری از او را چطور میتونیم در انتخابات آینده داشته باشیم. بنابراین برای هم
مکانیزم موجود است که چطور ما بتونیم که در انتخابات آینده از او استفاده کنیم و بالاخره انتخابات رو برگزار شوه که تمام معیارهای بین‌المللی در نظر گرفته شوه.
جناب رئیمی صاحب، فکر نمی‌کنید که زمان اندک باقی مانده برای توزیع کارت‌های جدید رایدهی و اگر این برنامه به اجرا گذاشته شوه، تعدادی از واجدین شرایط در برخی از مناطق افغانستان از دریافت کارت‌های رایدهی جدید محروم خواهند ماند؟
ببینید دوست ما جناب نور خوب اشاره کردن، حکومت ما از اول اشاره کردیم که اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در سال 2014 ندارد، قصد مهندسی انتخابات دارد، به خاطر کمیسیون در حالت خلأ قرار داد. یعنی قبل قرار بود که یک تذکره الکترونیکی توزیع شود، خب اینا هم گفتن اگر تذکره الکترونیکی توزیع شود نیازمند کارت های الکترونیکی برای رایدهی وجود ندارد، از همون تذکره ها میتونن استفاده کنن. جامعه جهانی گفت که ما رو تنبیل میکنیم. قرار بود اولی در ماه میزان شود، بعد شد ماه عقرب، شد ماه دل، عالم میگین شما گفتین که ماه اول ماه حمل سال نو در واقع تذکره توزیع میشه. ما اطمینان ندارم که حمل هم در واقع توزیع شود، یعنی حکومت رو به تاخیر میندازه چون میخواهد در یک فضای خلأ ما رو پیش ببره، در یک فضای ابهام و سردرگمی پیش ببره.
خب رئیس صاحب، هدف حکومت چی میتونه باشه؟ برازی که مقامات حکومتی افغان همواره گفتن که متحد هستند به برگزاری انتخابات به گونه شفاف و عادلانه.
هیچ باوری به حرفای حکومت وجود نداره. حکومت بارها در واقع تعهد کرده است به جامعه جهانی برای مبارزه با فساد. دیدین که در سال 2011 تعهد کرد، در سال 2012 رتبه بالاتر هم رفت، در رتبه اول قرار گرفتیم، نه نمره ما از 15 به 8 رسید. در واقع این نشان میداد که خیر به تعهد حکومت هیچ وقت نباید در واقع باور داشت. از این بابت میخوام بگیم که آن چیزی که برای کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای مدنی گروهای سیاسی لازم است ایست که واقعا عزم جدی خودشون رو برای برگزاری انتخابات 2014 به صورت شفاف نشان بدن. من فکر میکنم هنوز زمان وجود داره برای پلان بی. اگر واقعا کمیسیون مستقل انتخابات قصد داشته باشد که انتخابات شفاف برگزار کند، توزیع کارت های جدید جدید رایدهی در واقع ممکن است. احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مردم افغانستان همکاری رو خواهند داشت. اگر همکاری اینها باشد، در این پروسه یک سال خورده ای که باقی مانده است، این زمان وجود خواهد داشت. منتها در کنار از او،
اما در شما از مناطق فکر نمیکنید که اجرای برنامه عملی نخواهد بود؟
بس مهمی نیست، بابت از این مهم نیست، بابت از اینکه شما دیدین که در انتخابات گذشته برخی از ولایت ها، برخی از مناطق به خاطر اینکه ناامنی وجود داشت در اختیار طالبان بود، انتخابات برگزار نشد. وقتی انتخابات برگزار شد، او در واقع صندوق هایی بودن که بارای تقلبی پر شد. بنابراین بهتر است که این مناطق که امنیت در اونجا وجود ندارد اصلا انتخابات برگزار نشود، یک مکانیزم دیگه سنجیده شود که اونها بتوانند در واقع به انتخابات دسترسی داشته باشند. حالا او رو باید کمیسیون یا در واقع نهادهای مسئول در مورد او تصمیم گیری بکنند.
خب چی فکر میکنه که این بار به گونه درست کارت های رایدهی، اگر فرض محال این برنامه اجرا شود، کارت های رایدهی به گونه درست توزیع شود، یعنی تقلب در او نباشد؟
من فکر میکنم به جای از اینکه حکومت گفته شود که هم با کارت در واقع تذکره الکترونیکی، هم با کارت های قدیمی بنابر این باشد، در جاهایی که ممکن است توزیع کارت های جدید الکترونیکی یا کارت های جدید رایدهی در اونجا کار انجام شود، اما در مناطق گفته شما این مسئولیت وجود ندارد، این امنیت وجود ندارد، از همون کارت های قدیمی استفاده شود، هرچند که او باز هم در واقع شفافیت انتخابات را زیر سوال میبرد. اما به عنوان یک راهکار در واقع بینابینی ما مطرح میکنیم. مسئله است که واقعا حکومت افغانستان و کمیسیون عزم خودش نشان میدهد برای اینکه میخواهد کارت ها را نو بکند. میخواهد
در واقع شما خوان ازی شدن که کارت های سابق رایدهی کاملا باید
بله. الان میگیم که پلان اول ما، طرح اول ما و طرح نهایی ما است که کارت های رایدهی قبلی از مدار خارج شود، چون اونها مرجع اصلی فساد و تقلب و تخلف بوده است. اما اگر شما میگید که در مناطق امکان توزیع کارت مجدد وجود ندارد، خب اگر وجود ندارد بگذارید از همون کارت های قدیمی استفاده بکنند، اما در جایی که وجود دارد چرا کار انجام نمیدید؟ در 70% ولایت های افغانستان شاید وجود داشته باشه امکان که شما از کارت های جدید الکترونیکی، کارت های جدید رایدهی استفاده بکنید. در اون مناطقی که امکان نیست خیلی خوب، در اون مناطق شما از همون کارت های قدیمی استفاده کنید. هرچند ما فکر میکنیم که در اون مناطقی که باز امکان توزیع کارت های جدید وجود ندارد، کمیسیون باید تمهیداتی در نظر بگیرد که در اونجا شفافیت به حد اکثر برسد.
خب، یا امکان از اینکه تمویل مصارف برنامه از توان حکومت هم بالا باشه و جامعه جهانی هم نخواهد که تمویل بکنه برنامه را، پس چی باید
در هر دو بودش میخوام بگم که درست نیست. ببینید ما در همین هیئتی که از واشنگتن آمدن آقای جنسن کریک، وقتی با اینها صحبت داشتیم گفتم مشکل مالی نیست. البته گفت ما دونر نیستیم، ما پیشنهاد میدیم به دونرها، ولی وقتی خود از هیئت کانگرس آمریکا که آقای مکین در او در واقع هیئت وجود داشت این سوال مطرح میشد، میگوید ما وقتی که 100 میلیارد دلار سالانه برای جنگ افغانستان، 12 میلیارد برای نیروهای امنیتی و مسائل دولتی افغانستان هزینه میکنیم، 80 یا 40 میلیون دلار پولی نیست که ما بخوایم هزینه نکنیم. بنابراین مشکل پول به هیچ عنوان نیست. هم در واقع جامعه جهانی حمایت را خواهند کرد، اما اراده وجود ندارد. من پیشتر اشاره کردم کمیسیون مستقل انتخابات اعلام بکند، حکومت اعلام بکند که ما حاضریم به توزیع کارت جدید الکترونیکی یا کارت جدید رایدهی، موقع بگویند که خب جامعه جهانی حمایت نمی کند، یا بگویند که دونرها حمایت نمی کند. اما اینا ای اعلام را نکردند، این اراده را نشان ندادند. قبل از اینکه در واقع این اراده را نشان بدهند، میگویند که جامعه جهانی حمایت نمی کند. خیر، شما اعلام بکنید، اون موقع احزاب قانع خواهند شد که اگر واقعا جامعه جهانی حمایت نخواهند کرد، اون موقع احزاب با شما هم صدا خواهند شد. اما فعلا اون چیزی که به احزاب گفته می شود، به گروه های سیاسی و مردم گفته می شود که مشکل پولی نیست، ما حمایت می کنیم، منتها حکومت شما
ما اراده رو ندارد.
خب درسته، با اون چه ارتباط با شما میگیره؟ چی از پاسختان؟
اولی که دو موضوع رو باید با هم خلط نکنم، یکی موضوع توزیع تذکره الکترونیکی است که مربوط به حکومت میشه و یکی کارت رایدهی است. موضوع کارت رایدهی را که ما پلانای مختلف را طرح کردیم، متاسفانه در اول توسط جامعه جهانی با خصوص دونر بزرگ که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بود مورد قبولشان قرار نگرفت و موضوعات امنیتی هم مربوط به حکومت میشد که متاسفانه حمایت نکردند و جواب مثبت ندادند. فعلا باز هم ما تاکید میکنم که اعضاب جامعه مدنی و ائتلافا میتونن که بالای حکومت فشار وارد کنن که هر چیز زودتر تذکره الکترونیکی توزیع شود، یک مورد. و مورد دوم، حال ما زمان از دست دادیم. اگر یانن بر ما بگه که طرح اول تطبیق کنن، پیسرم یا پولم برتون در اختیارتون قرار میدیم، تمام امکاناتم، او عملی نیست چون مدت زمان از دست رفته در حقیقت، یک مورد. و مورد دوم که ما بالا از او تاکید میکنیم،
خب چرا شما گذاشتین کمی زمان ضایع شوه؟
ما براتون گفتم که زمانی که طرح اول را مطرح کردیم، دو وقت حکومت افغانستان واضح گفتن که ما میخوایم تذکره الکترونیکی را چیکونیم، سر سامان کنیم در حقیقت. چرا از او استفاده نمیکنند در انتخابات؟ که جامعه جهانی به این نظر بود که اگه او کار صورت میگیره، بران اجازه بدن که حکومت افغانستان تذکره الکترونیکی را تا سال 2014 انجام بده که از اون انتخابات استفاده
شد. سپس چرا موفق نشدین پلان دوم یا پلان بی تا اجرا بذارین؟
پلان بی را که ما مطرح کردیم، حکومت افغانستان مداخله داشتن و واضح گفتن ایران نه تنها امر عذاب سیاسی بلکه امر مردم افغانستان شریک کردیم که حکومت افغانستان در رابطه بر ما زمینه را فراهم نمیکنن، نه از لحاظ مالی و نه هم از لحاظ امنیتی.
یعنی شما تایید میکنین که حکومت در امور انتخابات یا در کار کمیسیون مستقل انتخابات دخالت داره؟
ببینن، یکی موضوع دخالت است و یکی هم شاید ایتانی را نداشته باشه، چون این مسئله را بر ما واضح گفتن که ما نمیتونیم در بعض موارد امنیتی ایروند بر شما فراهم کنیم. و موضوع دیگه که بسیار مهم و اساسی بودی بود که بودجه از این را هم حکومت افغانستان نمیخواست که بر ما فراهم کنه و گفتن که باید انتخابات آینده هم از کارت گذشته استفاده شود و طور تنظیم شود که از او در حقیقت استفاده کنیم و انتخابات به اساس از او برگزار کنیم.
اسم این قصه چی است؟ تفسیری شما در رابطه با این بحث هایی که صورت گرفت؟
اول خب بسیار جای تعجب است سوالاتی را که شما بینش ما آقای نور رد و بدل شد. هم کمیسیون موقفش قسمی است که هم میگوید که خب دولت مداخله نمیکنه و هم میگویند که ما آماده هستیم ولی دولت همکاری نمیکنه. من نمیفهمم ملت بیچاره غریب ما چطور تعبیر کنه همی سخنا را، یا می موضوع گیری کمیسیون ما چه قسم تعبیر بکنیم که واقعا کمیسیون چی میخواد بگوید. و این بسیار به نظر من خطرناک است. چرا؟ اگر کمیسیون با این موقف پیش بره، بی اعتمادی را به اندازه‌ای زیاد میکنه در بالای پروسه انتخابات، هم در بین مردم هم در بین احزاب سیاسی، که شاید کل ما به نهایت بی باور شویم بالای پروسه انتخابات، و این بسیار خطرناک است. کمیسیون باید هر چیز زودتر موضعش واضح بسازد. اگر حکومت مداخله میکنه، کمیسیون باید واضح بگوید تا مردم بفهمه فشارهای مدنی لازم است بر اساس حقوقی که دارن بیارن تا یک سلسله اصلاحات دولت حکومت مجبور بکنه. و اگر نه، حکومت به جای و دلایل واقع بینانه داره کمیسیون قانع کرده، کمیسیون یک موقفی داشته باشه که حمایت کنه از گپ حکومت که ما حداقل بی باور نشیم. چرا؟ اگر از حال بی باوری به ایجاد بیا که حکومت گویا مداخله میکنه در پروسه، ما شاید مراحل دیگه ایرام که هم داریم به مراتب بی باوری ما زیاد شوه و در آخر نتیجه انتخابات دوازیش کس نپذیره. بسیار بسیار این مسئله جنجالی است و مهمترین گپی است که کل ما به این طرف میخواهیم بریم که نتیجه که بالاخره در روز انتخابات اعلان میشه، نتیجه نهایی حداقل برای اکثریت افغانا قابل قبول باشه. ولی با این گونه موضوع گیری یا با این گونه فکر میکنم تضاد موضوع گیری نمیتونیم که باور احیا کنیم.
جناب رئیس صاحب، خب واکنش بعدی جبهه ملی به عنوان یکی از جریان‌های سیاسی اپوزیسیون حکومت در خصوص باطل اعلام نشدن کارت‌های رایدهی سابق چی خواهد بود؟
خب ببینید، بس فقط باطل اعلام نشدن کارت‌های رایدهی قبلی نیست، مجموعه روندی که ما مشاهده می‌کنیم بسیار ناامید کننده است. من
اینو مشخصا در همین مورد اگر
برای کمیسیون می‌خوام اینو بگم که مردم افغانستان، نهادهای سیاسی و مدنی دارن به این فکر می‌رسن که یک بازی سیاسی بین کمیسیون و حکومت در حال شکل‌گیری است که مشکل به گردن حکومت می‌ندازه، حکومت به گردن کمیسیون می‌ندازه. و یجاد مردم نمیدونن که چیکار باید بکنن و این ابهام باعث میشه که مردم به پروسه انتخابات کلا بدبین بشن. اساسا اگه قرار باشد که با این وضعیت به انتخابات بریم، بعید میدونم که مردم و گروه سیاسی در انتخابات شرکت بکنن. جبهه ملی، جریان‌های سیاسی دیگر در واقع به این اعتقاد دارن که انتخابات سال 2014 انتخابات مهمی است، سال 2014 مهم است، باید این انتخابات شفاف، عادلانه و فراگیر باشد. اگر این اصول رعایت نشود و مکانیزم‌های لازم سنجیده نشود، حضور در انتخابات بی‌معنی است. فقط و فقط این نیست که کارت‌های رای‌دهی قبلی در واقع باطل اعلام نشود. اگر تضمین های لازم داده شود که این کارت های قبلی می تواند مجددا مورد بازنگری قرار بگیرند یا در واقع زمینه تخلف اونها به حداقل برسد، چرا نه، ما همکاری خواهیم داشت. اما اگر قرار باشد که نه، با شرایطی که پیش رو است به همون سمت انتخابات سال 2009 بریم، گزینه تحریم، گزینه تظاهرات و گزینه در واقع اقدامات مدنی دیگر، پیش روی جبهه ملی و جریان های سیاسی دیگر در قالب شورای همکاری اعضای ائتلاف سیاسی باز است، برای اینکه ما نمی خواهیم سال 2014 در یک حالت ابهام قرار داشته باشیم و یک رئیس جمهور در واقع ضعیف یا نامشروعی سر قدرت برسد که باز در دهه پیش رو بتواند در واقع افغانستان را به یک بحران بیشتر و جدیدتر فرو ببرد که در واقع بیشتر بار را بر مردم افغانستان و مسئولیت را بر مردم افغانستان و رنج را بر مردم افغانستان بیشتر خواهد کرد.
خب در اخیر بحث قرار داریم جناب اسپینغر صاحب، فعلا کمیسیون مستقل انتخابات پلان سوم یا طرح سوم در زمینه ثبت نام رای دهندگان روی دست گرفته، چی اقدامات باید روی دست گرفته شود برای تضمین شفافیت انتخابات مشخصا اگر بگوییم؟
من فکر میکنم اول خب باید همین مشوره را که ما تاکید میکنیم، کمیسیون اگر واقعا در ناگزیری قرار گرفته و واقعا دیگر راهی وجود نداره، یک مشوره وسیع را با نهادهای مدنی و احزاب سیاسی برا پرته که چطور میشه خطرات پلان سوم کمتر بسازه. این میتونه کمک کنه. چرا؟ ما همین ما تجربه انتخابات قبلی را داریم که مسئله کارت واقعا مشکل بود و عوامل بسیار دیگه هم تاثیرگذار بوده که مشکل کارت ها را به مراتب زیاد ساخته بود. مسئله بی‌طرفی کارمندا چطور حل میشه تا بر اساس ملحوظات قومی و لسانی اجازه نتن به افراد تا بیش از یک بار رای بتن، یا به افراد خرد سن رای نتن، یا به اونایی که به جای زنا رای میتن اجازه نتن. این مسئله بی‌طرفی رو چه قسم حل میکنی؟ اول خوب است که امید مینانه بتن که واقعا در آخرین آپشن همیسته و یا نی بانای سیاسی دولت سبب شده که ما رای دیگه هم داریم تا پیش از انتخابات. اگر رای دیگه وجود داشته باشه، لاقل واضی بگویه که از طریق فشارهای مدنی واقعا حکومت زیر فشار بیارن و مجبور شه با کمیسیون همکاری کنن، و اگر واقعا آخرین آپشن همیست در اون صورت هم صادقانه بگوین تا بریم حداقل کاری را که برای اصلاح ازی کار کرده میتونیم حداقل به او بپردازیم.
جناب رئیمی صاحب، چی کار دیگه از نظر شما، یعنی پیشنهاد شما چی است که برای شفافیت انتخابات آینده انجام شود؟
خب گفتم چون یک فضای ابهام وجود دارد، اول بر ما متیقن نیستیم که امکان از اینکه کارت‌های جدید رای دهی توزیع شود وجود ندارد. ما فکر میکنیم وجود دارد، مگر اینکه کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای در واقع مسلکی مرتبط اعلام بکنن که بنا به این دلایلی زمان وجود ندارد. اگرم زمان وجود ندارد یا بودجه داره، جامعه جهانی اعلام کرده است و اگر حکومت افغانستان واقعا اراده داشته باشد، وقتی قرار است برای یک جرگه‌ای که غیر قانونی است در واقع چندین میلیون دلار هزینه شود، چرا برای انتخابات که در واقع مهمترین پروسه سیاسی ما در طول دهه پیش رو است، چرا برای ازو بودجه به وجود نمیاد؟ مردم افغانستان حاضرن که این هزینه رو بکنن. میخوام بگم که در واقع شفافیت رو کمیسیون مستقل انتخابات به وجود بیارد. گفتم فضای ابهام است، اینا بگویند که بر اساس این قواعد و ساختار ما امکان رو نه از نظر زمانی، از نظر مکانی، نه از نظر در واقع حمایتی نداریم. اون موقع احزاب با همفکری با در واقع کمیسیون مستقل انتخابات در واقع راهکارهای جدید رو انتخاب خواهند کرد. گفتیم یکی از راهکارها همیست که در واقع ریسک ها و خطرات کارت های قبلی رو به حداقل برسونیم. هرچند به صورت کلی بیان میکنیم که ما اعتماد به او کارت های رای دهی قبلی با توجه به تخلفاتی که در گذشته انجام شده است نداریم، اما به عنوان یک گزینه در واقع حاضر به تعامل و همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات به صورت به شرطی که در واقع موضع خود رو صریح بیان بکند و شفافیت رو در عملکرد خود به وجود بیارد خواهیم داشت.
جناب نور صاحب، پاسخ شما به صحبت های دوستای ما چی است؟ یک مسئله، و شما چی اطمینان میتین کمی پلان سیومی یا طرح سیومی را که روی دست دارین ای به گونه درست اجرا خواهد شد؟
اولی که موضع کمیسیون مستقل انتخابات واضح و روشن است، دوستا فکر میکنم که در جریان است، صحبت هایی که در مطبوعات صورت گرفته و همچنان مشخصا همراه بعض احزاب سیاسی و جامعه مدنی صورت گرفته، این مشخص شده که زمان از دست رفته. ما نمیتونیم که پس از هر پلان A یا B خود تطبیق کنیم، بنابراین مجبور و مکلف هستیم که با اساس کارت‌های گذشته با انتخابات بریم. ما نمیتونیم که رویارویی با حکومت کنیم. در مسائل زیاد است که حکومت افغانستان، دولت افغانستان با ما با زمینه را مور کنه. مسائل امنیتی است که ایران ما مشخصا اعلان کردیم، گفتیم که موضوعات مختلف است که در رابطه باید حکومت، جامعه مدنی و احزاب سیاسی و حتی جامعه جهانی بر ما فراهم کنه. موضوع دیگه که ما بالا از او صحبت میکنم اوی است که قوانین بسیار مهم است بر انتخابات 2014 که هرچه زودتر باید بعد از ختم رخصتی اعضای ولسی جرگه ای در اجندایشان گرفته شود و تصویب شود. موضوع امنیت است که در این رابطه هم حکومت افغانستان مسئول هستند و هرچه زودتر باید مسائل امنیتی روند انتخابات بالایشان کار کنه. ما تمام امکانات خود به خرج میتیم که انتخابات طوری برگزار شود که مورد قبول تمام افغانا باشه. مکانیزم های رد نظر گرفتیم، حیاتی که آمده او هم یک سلسله مکانیزم ها رو برای ما مشخص میسازه، و چیزی که بیشتر از او است،
تمام احزاب سیاسی میتونن که از این انتخابات نظارت داشته باشن. ناظرین از یا بسیار مهم است در محلات و مراکز رای دهی که در پروسه شرکت کنه و از او روند نظارت و مشاهده داشته باشه. ناظرین بین المللی در پروسه دعوت میشن که باید این روند ببینه، مشاهده داشته باشه و بالاخره انعکاس بدن. این موضوعات است که در تمام انتخابات دنیا مهم است و معیارهای بین المللی تشکیل میده که ما مصمم بایستیم که این را عملی کنیم و تطبیق کنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر. بس این هفته ما از رادیو آزادی که به موضوع باطل اعلام نشدن کارت‌های رای‌دهی سابق و واکنش‌ها در رابطه با آن اختصاص یافته بود، همین قدر بود. از مهمانان ما سپاسگزاری کرده و از شما دعوت میکنم که روی امواج 1296 و 100.5 FM با سایر برنامه‌های رادیو آزادی باشید تا از تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.